رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در صورتی که عام دارای دو تخصیص باشد، مثلا یکی متصل و یکی منفصل، متصل مثل علت درهم و دینار، منفصل مثل مسئله ذهب و فضه، به عقیده شیخنا رحمه الله انقلاب نسبت پیش میاد، یعنی عام با مخصص متصل ظهور پیدا میکند در تمام ما بقی و نسبتش با خاص دیگر عام من وجه می شود، ماده اجتماع پیدا می کنند، مثل طلا و نقره ای که به عنوان زیورآلات درست شده، این ماده اجتماع است. عام مخصص بالمتصل می گوید این زمان ندارد آریش، مسئله ذهب و فضه می گوید ضمانت دارد آریه او. شهید ثانی رحمه الله در مسالک قولی را از محقق ثانی نقل می کند و قولی را از فخر المحققین. از محقق ثانی نقل می کند که ایشون معتقدند که اینجا ما یه عام می داریم، دو تا تخصیص، هر دو را وارد می کنیم بر عام، هم درهم و دینار هم ذهب و فضه. حالا کم لطفی در کجای مطلب است نمی دونیم. هر دو خاص وارد بر عام. خود شهید ثانی هم همون را اختیار کرد و توضیح بیشتر هم داد در این مورد. قولی را هم از فخر المحققه نقل می کنن که ایشون معتقدن نه، چون این دوتا خاص یکی اخص از دیگریه، مسئله درهم و دینار اخص از طلا و نقره است، این درهم و دینار همانطوری که مخصص عام واقع می شود، یعنی مخصص لازمانه، همچنین مخصص ذهب و فضه هم واقع می شود. اول با درهم و دینار مقید می کنیم ذهب و فضه را، یه مراد ذهب و فضه ای که مسکوکم باشم، اون وقت با این تخصیص می زنیم لازمانه را. نتیجهش این می شود که فقط درهم و دینار است که آریش ضمانت آور است، غیر از اینها ندیگر. این مطلب را هم از فخر المحققه نقل می کند. بعد می پردازد شهید ثانی به مباحثه با فخر المحققین به صورت این قلت قلت. می فرماید که فرمایش فخر المحققین درست نیست، به جهت اینکه دوتا مخصص یکی اخص از دیگریه، این مانع از این نخواهد بود که هم اخص الخاصین را مخصص عام قرار بدیم، هم خاص آخر را مخصص عام قرار بدیم. حالا یکی اخص باشد، اخص بودن مانع نیست از اینکه هر دو را مخصص عام قرار بدیم. چه؟ این قلت اول درسمون. اگر فخر المحققین بفرمایند که منافات دارد استثناء درهم و دینار با استثناء مطلق ذهب و فضه، این دو استثناء منافات دارد. چرا؟ به جهت اینکه استثناء درهم و دینار معناش این است که غیر از درهم و دینار هر چیزی را شما آریه گرفتید ضمانت ندارد. فقط درهم و دینار است که آریهش ضمانت دارد. نقدین از این ور اینجوری بگو که فقط درهم و دینار، از اون ورم بگو مطلق ذهب و فضه آریه او ضمانت دارد. اینکه نشد، اون حرفت با این حرفت با هم نمی سازد. یه جا گفتی فقط درهم و دینار، اون وقت جای دیگرم بگو مطلق ذهب و فضه. خب اینکه نمیشه، منافات دارد. قل تو هیچ منافاتی ندارد. فوقش این است که درهم و دینار دو مرتبه تخصیص می خورد. یه مرتبه مستقلن الا درهم و دینار، فقط درهم و دینار را استثنا می کند. نسبت به ما بقی عام در ظهورش می ماند. یعنی غیر از این دو هرچه هست بله ضمانت آور نیست. آریش دوباره مطلق ذهب و فضه را میاریم بر این عام مخصص قرار میدیم. درهم و دینار یه بار دیگر هم در ضمن مطلق ذهب و فضه استثناء می شود. این چه منافاتی داره؟ مثل این است که بگوی اکرم العلماء، بعد یه مرتبه بگوی لا تکرم النحات، لا یجب اکرام النحات، یه مرتبه هم بگوی لا یجب اکرام الادبا. خب این چه منافاته؟ حالا نحات اخص است، ادبا اعم از نحاته. بله بیانیین رو هم شامل، صرفیین رو هم شامل و هاکذا، علوم ادبیه رو همه را شامل. منتها نحویین دو مرتبه استثناء میشه، یه دفعه خصوصا لا یجب اکرام النحات، یه دفعه هم در ضمن لا یجب اکرام الادبا که شامل نحات هم هست. این چه منافاتی داره؟ در واقع نسبت به نحات تأکید میشه این استثناء. بله الغرض، حالا میرسم الغرض. می فرماید قل تو هیچ منافاتی ندارد یه دفعه درهم و دینار استثناء بشود، یه دفعه هم مطلق ذهب و فضه استثناء بشود. از این لازمان فل آریه هازا مضافم بر این که گفتار فخر المحققین مستلزم این است که مرتکب دو مجاز بشویم. مرتکب دو مجاز. چرا؟ چون فخر المحققین می فرماید این درهم و دینار هم مخصص لازمان فی الآریه است، هم مخصص فی آریت الذهب و الفضت زمانون. چون اخص الخاصینه هم عام را تخصیص می زند لازمانه فی الآریه، و هم مطلق را مقید می کند، عام دیگر را مخصص می کند فی آریه الذهب و الفضه، یعنی ذهب و فضه مسکوکین. بله پس هر دو می شه مجاز، هم لازمانه فی الآریه وقتی تخصیص خود می شه مجاز، و هم فی آریه الذهب و الفضه زمانم وقتی مقیدش کردیم ای مسکوکین، اونم اونجا می شود مجاز. فرمایش فخر المحققین مستلزم ارتکاب دو مجازه، هم این عام تخصیص بخورد هم اون عام تخصیص بخورد. و ما باید تا اونجا که امکان دارد سعی بکنیم در تقلیل مجاز، که مجاز کمتر بشود. چکار بکنیم مجاز کمتر بشه؟ هرچه تخصیص داریم به یک عام بزنیم، همون لازمانه فی العاریه. بگیم این عام هم با درهم و دینار تخصیص خورده، هم با ذهب و فضه تخصیص خورده. دیگه به ذهب و فضه تخصیص نزنیم که اونم بشود مجاز. به این دو جهت فرمایش فخر المحققین قبول نیست. این قوت اگه فخر المحققین بفرمایند که بله لازم است که ما سعی بکنیم که مجاز هرچه کمتر بشود، گرفتار مجاز بیشتر نشویم، درست؟ ولی همچنین لازم است که سعی بکنیم مجاز را تقلیل بدیم، تکثیر ندیم. خب شما هر دو مخصص را به پیکره لازمانه فی العاریه میزنید، میشود مجاز دو آتشه؟ میشود دوبار مجاز؟ یه بار الا درهم و دینار را به او ضربه زدید شد مجاز، یه مرتبه هم ذهب و فضه را تخصیص زدید شد مجاز، شد دوباره مجاز، دولا پهنا مجاز. و ما باید سعی بکنیم که هی مجاز روی هم انباشته نشود. خب چیکار بکنیم روی هم انباشته نشود؟ یه تخصیص به لازمانه بزنیم، یک دیگر را به ذهب و فضه بزنیم. و شما هر کدوم را مقدم بدارید ترجیح بلا مرجحه، یعنی این هم مجاز بشه اون هم مجاز بشه فرقی ندارد به این که این عام دو مرتبه مجاز بشه. حالا چه فرق دارد؟ به قول شما ای صاحب مسالک دو مجاز لازم میاد منتها در یک عام. به قول ما که فخر المحققین هستیم مثلا دو مجاز باز لازم میاد منتها یکی در اون عام یکی در عام دیگر. شما بگید نه اون بهتره، اون بهتر است که هر دو مجاز بر یک عام وارد بشود. کجاش بهتره؟ اونم دو تا مجاز دیگر یه جا انباشته. بله این قول قول تو فرق دارد. نخیر، لازمان فی العاریه قطعا مجاز شده، قطعا تخصیص خورده، چرا که درهم و دینار قطعا از او استثناء شده. پس مجازیت او چاره ندارد، علی ای حال لازمانه مجازه، چون قدر متیقن درهم دینار ازش استثناء شده. اما از ذهب و فضه هم مجاز هست یا نه یقینی نیست، شک داریم که اون هم ساره مجازن او لم یسیر. حیث این که این عام حتما مجاز شده و اون یکی عام نمیدانیم مجاز هست یا نه، پس هیچ مانعی ندارد حالا که مجاز شده بذارید دوباره مجاز بشود، یه تخصیص دیگر هم بزنیم دوباره مجاز بشود. اما عام دیگری که معلوم نیست مجاز شدنش، چرا عمدن باعث بشویم به مجازیتش اون یکی؟ پس و من هنا علم که نگوید ترجیحون بلا مرجه، نخیر، ترجیحون معل مرجه. این ترجیح دارد هر دو تا تخصیص را به یک عام بزنیم، این ترجیح دارد. چرا هر دو تخصیص را وقتی به یک عام زدید مجازیت یه قدر غلیظ شد، نه که تولید مجازیت شد، مجازیت تولید شده یه قدری غلیظ شد. اما اون یکی را اگه تخصیص بزنیم، ذهب و فضه را تخصیص بزنیم، باعث شدیم که یه حقیقت تبدیل بشه به مجاز، این دوتا یکیه، این ترجیح بلا مرجعه، حرف بی میزانیه. بعد از آنه که این مطالب را میفرماید در جواب فخرالمحققین، میفرماید پس مطلب همینه که این دوتا مخصص را بر عام وارد میکنیم و بقیه هنا مطالبی در آخر کلام میفرماید، یعنی شهید ثانی میفرماید، مطالب دیگری همینجا باقی موند که جای بررسی بود ولی از حوصله بحثمون خارجه. شاید نظرشون به این باشد که ببینیم آیا استثنای متصل انقلاب نسبت تولید می کند، انقلاب نسبت تولید نمی کند. آیا ببینیم اخبار لازمانه فی الاریه الا درهم و دینار قوی تره یا اخبار فی آریت الذهب و فی الزمانون قوی تره. اینها یه جهاتیست که میشه در اینها بحث کرد ولی لزومی ندارد. فرمایشات شهید ثانی و بررسی این دو قول، قول محقق ثانی و فخر المحققین، تمام شد. شیخنا رحمه الله می فرمایند اقول، وقتی که لازمان فی الاریه با درهم و دینار تخصیص خورد، نسبتش با ذهب و فضه ینقلب الی العموم من وجه. با مخصص متصل اول باید تخصیص بخورد به جهت اینکه کلام واحد، چون عام با مخصص متصل به منزله کلام واحد است و این کلام واحد در حد خودش یه ظهوری دارد و اون ظهور در تمام ما بقی و ما این ظهور را میسنجیم با خاص دیگر. فی آریت الذهب و الفضه زمان میبینیم نسبت عام من وجه هست. با اون دوتا حدیث را هم نجعلهما به منزلت حدیث واحد، به منزله حدیث واحد قرار میدیم، چرا که بله ظاهر هر کدوم را با نص دیگری توجیه میکنیم. هر کدوم در یه چیز نسته، در یه چیز ظاهره. اینا را شیخ متعرض نشده، ما توضیح میدیم برای آقایون. هر کدوم نسبت به یه چیزی نسته، نسبت به یه چیزی ظاهره. لازمانه فی الاریه الا درهم، نسته در این است که درهم ضمانت دارد، ظاهرش این است که چیزی دیگه ضمانت ندارد، دینار ضمانت ندارد. لازمانه فی الاریه الا دینار، نسته در این است که دینار ضمانت دارد، ظاهرش این است که غیر دینار ندارد، درهم ندارد. با نسل هر کدوم ظاهر اون یکی را تعویل می کنیم. نتیجه تعویل این می شود که دوتایی یه حدیث بشود. لازمانه فی الاریه الا درهم و دینار، این نتیجه همین نسل هر کدوم قرینه صارف است بر ظاهر دیگری، دوتایی یه حدیث می شود. دوتایی که یک حدیث شد به عنوان مخصص متصل لازمانه را تخصیص می زند، درهم و دینار را استثناء می کند و نسبتش با اون یکی می شود عام من وجه. در ماده اجتماع تعارض می کند. بارها گفته ماده اجتماع چیه؟ طلا و نقره غیر مسکوکین. اون یکی میگوید زمان ندارد، این یکی میگوید زمان دارد. این ماده اجتماع تا. خب وقتی عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض کردند، وظیفه چیه؟ وظیفه این است که از جمع دلالی استفاده بکنیم اگر امکان دارد، ببینیم کدوم از هر کدوم ظاهره. بله از هر و ظاهر را با هم جمع بکنیم. شیخنا می فرماید اولی از هر از دومیه، لازمانه فی الاریه الا درهم و دینار، این از هر در عمومه تا اون یکی فی آریت الذهب و الفضه زمانون، این از اون از هره. هنس این که اون از هره ماده اجتماع را میدیم به او. یعنی چه ماده اجتماع را میدیم به او؟ یعنی زیورالات زمانت آور نیست، میدیم به او لازمانه، ماده اجتماع را میدیم به او. از کجا شیخونا این ادعا را فرمودن که اولی از هر از دومیه؟ لازمان فلعاریه الا درهم و دینار. این عمومیتش قوی تره تا اون یکی فی عاریت الذهب و الفضه. می فرماید علتش این است که این دوتا قضیه که با هم تعارض دارن در ماده اجتماع، عقد سلب اون قضیه با عقد ایجاب این قضیه در اون ماده اجتماع تعارض دارن، و الا عقد ایجاب او با عقد سلب این تعارضی ندارن. یعنی چی؟ این دوتا قضیه هر کدوم یه عقد سلب دارد یه عقد ایجاب دارد. اون اولی عقد سلبش این است که آریه غیر درهم و دینار زمان ندارد. این ندارد را میگن عقد سلب، زمان ندارد. یه عقد ایجاب هم دارد، اما درهم و دینار چطور؟ درهم و دینار آریه اونها زمان دارد، غیر اون ندارد، این دوتا دارد. اون ندارد را میگن عقد ایجاب سلب، این دارد را میگن عقد ایجاب. مسئله ذهب و فضه هم برای خودش یه عقد ایجاب دارد یه عقد سلب دارد. عقد ایجابش این است که آریه ذهب و فضه زمان دارد، این عقد ایجابه. مفهومش این است که غیر ذهب و فضه هر چی میخواد باشد آریهش زمان ندارد، اینم سلبه. خب ایجاب اون یکی را بگیرید با سلب این یکی با هم تعارضی ندارن. ایجاب او میگوید درهم و دینار ضمانت دارد، درهم و دینار ضمانت دارد. عقد سلب این هم میگوید غیر طلا و نقره اشیاء دیگر ضمانت ندارد. خب درهم و دینار ضمانت دارد، اشیاء دیگه ضمانت ندارد، با هم تعارض دارن؟ بله. دینار و درهم ضمانت دارد ولی فرش و قالی ضمانت ندارد، تعارض دارن با هم؟ تعارض ندارن. اونی که تعارض هست عقد سلب او با عقد ایجاب این تعارض دارد. عقد سلب او میگوید غیر درهم و دینار آریه ضمانت ندارد، یعنی گردن بند حلی ضمانت ندارد. عقد ایجاب این یکی میگوید هر طلا و نقره ای ضمانت دارد. ها اون ندارد با این دارد، سر این گردن بند حلی تعارض دارند. اون میگوید آریه ضمان ندارد، این میگه دارد. خب آیا عقد سلب در عموم قوی تره یا عقد ایجاب در عموم قوی تره؟ میگوین عقد سلب ظهورش در عموم قوی تره. چرا که عقد سلب به طریق حصر مفید عموم است، ضمانتی نیست در آریه غیر درهم و دینار. چون به طریق حصر مفید عمومه، افاده این عموم را قوی تر است. اما اون یکی ایجابه، افاده ایجاب عموم را چندان قوتی ندارد، به اندازه سلب، به اندازه حصر نیست. خب پس بنا شد که اون عقد سلب قوی تر باشد عمومش، ماده اجتماع را بدیم به اون عقد سلب. زینتالات آریش ضمانت نخواهد داشت. این هازا هو مقتضای جمع دلالی که ماده اجتماع را دادم به اونی که ازهر است. بله اون عام اول، اون عقد سلب. بعد شیخ هنر رحمه الله می فرماید ولی ممکنه کسی بگوید که اگر که این عقد سلب چون از طریق حصر قوتش بیشتره، ولی از جهات عدیده موهون است. از جهات عدیده موهون است. یکی از این جهت موهون است که درهم و دینار در یک حدیث ذکر نشده، در دو حدیث ذکر شده. چون در دو حدیث ذکر شده، خواهی نخواهی سرهم میزنند. این سرهم زدن در باب حصر، حصر را موهوم میکند. از جمله عموماتی که ایبا از تخصیص دارد حصر. حصر از اون عامه ها است که به این آسانی نمیشه به او تخصیص زد. چون ایبای از تخصیص دارد، وقتی چنین چیزی تخصیص خورد جدا موهون خواهد شد و حتما تخصیص خورده، چون درهم تنها نیست و دینار تنها هم نیست، ناچار باید همدیگر را تخصیص بزنند، موهون می شود. این یه جهت. اگه در یه حدیث بود قوتش محفوظ بود، چون در دو حدیث هست و ضربه به هم میزنن نتیجتا میشون حدیث اون واحد قهرن حالت وهن بینها. و دیگر این که ذهب و فضه افرادش کمتره، اما اشیاء دیگری که لازمانه فی آریت دارد اونها آمارش لا تعد ولا تحصاست. خب اگر دو تا عامی با هم تعارض بکنم به صورت عموم من وجه، اون که قلیل الافراد است قوی تره یا اون که کثیر الافراد است قوی تر؟ قلیل الافراد کل خاصه، قلیل الافراد مثل خاصه، قوتش زیادتره. اما اون عامی که افرادش از شیرازه خارجه نمیتواند همه را به این آسانی زیر بال و پرش جمع بکند، هی از این ور اون ور فرار میکند. اون افرادش زیادتره. عامی که افرادش زیادتر شد قوتش کمتر میشود. اینم یه جهت وهن. جهت دیگر این که در باب آریه که اشخاص از همدیگه آریه میگیرن، زینت آلات رو آریه میگیرن یا نقدین را؟ نقدین را کسی آریه نمیگیرن، نقد پول دیگه، پول را که قرض میگیرن قرض، ولی پول را کسی آریه نمیگیرد از کسی، امانت باشد پیش من. برای مگر بله برای اعتبار نشان دادن مثلا در جیبش تمدن پولی نداشت و میخواست در پیش اشخاص خود نمایی بکند، برای یه مقدار اسکناسی حالا درهم دیناری قدیم از کسی آریه بگیره برای نشان دادن به اشخاص و مزید اعتبار، بلا درهم و دینار و اسکناس کسی آریه نمیگیرد. اون که آریه میگیرن همون ذهب و فضه است که بله غیر مسکوکین هستن. فلزا از این جهت اون لا فی آریت ذهب و فضت و زمانون قوت میگیرد، چرا که معمولا ذهب و فضت را که آریه میگیرن غیر مسکوکین را آریه میگیرن و اونها را گفته از فی آریت ذهب و فضت زمانون عمده هدفش همون غیر مسکوکین است، نه اینکه مسکوکین. مسکوکین را که آریه نمیگیرن عمدتاً غیر مسکوکین. فلیزا از سه جهت عام اول سار موهونا. حالا که سار موهونا، پس جمع دلالی مثل اینکه ممکن نشد، تعارض عامین من وجه هست و جمع دلالی مثل اینکه ممکن نشد، پیدا نکردیم از هر و ظاهر را، چه بکنیم؟ بس به مرجحات دیگر رجوع بکنیم، کدوم روش عدله افقهه فلان مرجحات دیگری که داشتیم از مرجحات دیگر استفاده بکنیم، بلکه مرجحات دیگر هم پیدا نشد، شدن متکافئین. ایجان فتخیر، مخیرت ماده اجتماع را بدید به این عام یا بدید به اون یکی، اختیار با خودتونه. دلیل این قیل اگر فخر المحققین بفرمایند اخراج و دراهم و دنانیر خاصتن ینافی اخراج جملت ذهب و الفضه، وقتی دراهم و دنانیر خاصتن استثناء شدند از لازمان فی العاریه، دیگه معنا ندارد دوباره اخراج و جملت ذهب و الفضه، تمامی انواع و اقسام ذهب و فضه ها را استثناء بکنیم. اگه بنا بود که تمامی انواع و اقسام ذهب و فضه ها را استثناء بکنید، پس چرا اول تنها درهم و دینار را استثناء کردید؟ اخراج الدراهم و دنانیر خاصه ینافی اخراج جملت الذهب و الفضه. حالا که ینافی فلا بد من الجمع بینهما، این دوتا خاص را با هم جمع بکنیم. چطور جمع بکنیم؟ به حمل الذهب و الفضه علل مشکوکین، حمل بکنیم ذهب و فضه را به همون درهم و دینار مشکوکین، علی الدراهم و دنانیر. کما یجب الجمع بین عدم زمان مطلق عاریه و زمان هذین النوعین لتحقق المنافات بین الامرین، چنانچه در اون طرف این کار را می کنید، اون طرف که گفته عاریه ضمانت ندارد، از اون برم گفته درهم و دینار ضمانت دارد، خب اینجا چکار کردید شما؟ عاریه ضمانت ندارد، درهم و دینار ضمانت دارد، چکار کردید؟ خب دیدید که با هم منافات دارد، درهم و دینار را مخصص لازمان فی العاریه قرار دادید. همانطوری که لازمان فی العاریه با علت درهم و دینار منافات داشت، اینا مخصص او قرار دادید، هاکزا این طرف، یعنی درهم و دینار با ذهب و فضه منافات دارد، اینها را هم با هم جمع بکنید. همین دیروز عرض کردم درهم و دینار هم مخصص لازمان فی العاریه بشند، هم مخصص فی عاریت ذهب و الفضه زمانون، همون حرف دیروزی. فلا بد من الجمع بینهما، ناچاریم درهم و دینار و ذهب و فضه را جمع بکنیم، اینطور حمل ذهب و الفضه علی الدراهم و دنانیر، چون در اون طرف این کار را کردید. کما یجب الجمع بین عدم زمان مطلق عاریه با زمان درهم و دینار، این دوتا منافات داشت، جمع کردید بینشون، بله، به تحقق المنافات بین الامرین. خب این دو امر منافات داشت، تخصیص شدید. قلنا نمنع المنافات، ما قبول نداریم این منافات را، فإن استثناء الدراهم و دنانیر، وقتی دراهم و دنانیر را استثناء کردیم، اقتضا بقاء العموم فی حکم عدم زمان فی ما اداهما، تقاضا می کند عموم باقی بماند در حکم عدم زمان در غیر درهم و دینار. درهم و دینار را استثناء کردیم، در غیر درهم و دینار عام به قوت خود باقی است که لازمان فی العاریه. و قد عارضه الاستثناء الاخر، یه مخصص دیگری آمده مجددا با این عام تعارض می کند، ذهب و فضه، فوجب تخصیصه به ایزن، واجب است که دوباره آن را تخصیص بزنیم با مطلق ذهب و فضه. فلا وجه لتخصیص احد مخصصین بالآخر، علت ندارد که احد مخصصن را با دیگری تخصیص بزنید، درهم و دینار را مخصص ذهب و فضه قرار بدید، علت ندارد آقا. این یک. و ای زن فرمایش فخرالمحققین مستلزم این است که ما مرتکب دو مجاز بشویم، در حالتی که الاصل و عدم المجازیت. و ای زن فإن حمل العام على الخاص، وقتی انسان عام را حمل می کند به خاص، استعمال مجازی، اون عام تبدیل میشه به مجاز. و ابقاؤه على عمومه، اگر عام را تخصیص نزنیم حقیقه، اون عام میشود حقیقه. ولا یجوز العدول الى المجاز مع امکان الاستعمال على وجه الحقیقه، وقتی که حقیقت امکان دارد چرا مرتکب مجاز بشویم. و هو هنا ممکن استعمال على سبیل الحقیقت، اینجا امکان دارد. در کدام؟ فی عموم از ذهب و فضه. ذهب و فضه را در عمومش حفظ بکنیم و مخصص لازمانه فی العاریه قرار بدیم. فیتعین، پس همون معنا شد متعین، که همه را مخصص یک عام قرار بدیم و یک عام را تبدیل به مجاز بکنیم. خب حالا که اینجوریه، پس اولی را هم تخصیص نزنید، اونم به حقیقتش باقی بماند. و اینما سرنا الى تخصیص فی الاول، اون عام اول را که تخصیص دادیم، لتعینه على کل تقدیرین، چون به هر تقدیر اون عام اول باید تخصیص بخورد، حالا یا درهم و دینار یا مطلق ذهب. فإن قیل، اگر فخر المحققین بفرماین اذا کانت تخصیص یوجب المجاز، پس حالا که به قول شما تخصیص موجب مجازیت است، وجب تقلیله ما امکن، پس تا اونجا که امکان دارد باید مجاز را انباشته نکنیم، وجب تقلیله مهما امکن. دیگه نمیدونم حواستون کجا بوده. نه، در هر صورت معذرت میخوام، شبهتون بعد از درس انشاءالله تعالی. بله، میفرماید فإن قیل اذا کانت تخصیص یوجب المجاز وجب تقلیله ما امکن، پس باید تقلیل کرد، لأن کل فرد یخرج یوجب زیادت المجاز فی الاستعمال، هر وقت عام را تخصیص دادیم با هر تخصیصی مجازیت شدت میگیرد، یوجب زیادت المجاز فی الاستعمال، حیث کان حقه ان یطلق علی جمیع الافراد، عام حقش این است که شامل همه افرادش بشود، هرچه ازش قیچی بکنید مجازیتش شدت میگیرد. حیث کان حقه ان یطلق علی جمیع الافراد و حین ازین فنقول قد تعارض هنا مجازان، اینجا دوتا مجاز با هم تعارض دارد، احدهما فی تخصیص ذهب و الفضه به دنانیر و دراهم، اینکه ذهب و فضه را تخصیص بزنیم با دراهم و دنانیر، که یک مجاز لازمانه فی العاریه، یک مجاز از ذهب و الفضه، اون هم مجاز، این هم، این یک کار. خب و ثانی فی تخصیص ذهب و الفضه، و ثانی فی زیادت تخصیص العام الاول، یا عام اول که یه مرتبه تخصیص خورده مجاز شده دوباره تخصیص بخورد و مجاز بشود. خب فترجیح و ثانی فی زیادت تخصیص العام الاول به مطلق الذهب و الفضه علا تقدیر عدم تخصیص هما به دنانیر و دراهم، ذهب و فضه را با دراهم و دنانیر تخصیص نزنیم، بلکه خود ذهب و فضه را مخصص لازمانه قرار بدیم. فترجیح احد المجازین علی الاخر ترجیح من غیر مرجحین، این یکی را مجاز بکنیم یا در اون یکی مجاز را انباشته بکنیم، هر کدوم را اختیار بکنه ترجیح بلا مرجح. بل یمکن ترجیح و تخصیص، این مطلب تازه، بل یمکن ترجیح و تخصیص ذهب و الفضه، می شود گفت که بهتر از انباشته شدن دو مجاز این است که ذهب و فضه را تخصیص بزنیم، بشود مجاز، حقیقت بودن از او سلب بشه تبدیل به مجاز، این بهتره. یه مجاز اینجا یه مجاز اونجا بهتر است از انباشته شدن دو مجاز یک جا. حالا کجاش بهتره؟ علتش؟ بله، بلیم کنه ترجیح و تخصیص ذهب و لأن فیه مراعات قوانین، به جهت اینکه وقتی شما این کار را میکنید قوانین را مراعات کردید. قانون چیه؟ قانون این است که هر خاصی با عام تعارض کرد اون عام را با اون خاص تخصیص بزنن. خب درهم و دینار با مطلق ذهب و فضه تعارض دارد، بذارید درهم و دینار بشه مقید ذهب و فضه، به قانون عمل کرده باشیم. بله، میفرمایند لأن فیه مراعات، چون اگر شما این کار را کردید مراعات شده قوانین تعارض بینه، بین ذهب و فضه و بین ما هو اخص منه و بین درهم و دینار که اخص از ذهب و فضه است. قلنا لا نسلم التعارض بین الامرین، قبول نداریم تعارض بین این دو مطلب را. لأن استعمال العام الاول علی وجه المجاز حاصل علی کل تقدیر اجماعا، استعمال شدن لازمان فی العاریه بر وجه مجازیت محقق است به هر تقدیر، یک تخصیص بخورد یا دو تخصیص بخورد علی کل تقدیر اون مجاز شده، اون عام اول مجاز شده. حالا دوباره تخصیص بزنید می شود چی؟ می شود زیادت و تخصیص. خب زیادت و تخصیص خسارت مهمی نیست. بله، زیادت و زیادت و تجاوز فی الاستعمال، دوباره تخصیص بزنیم مجازیتش یه قدر شدت بگیرد، لا یعارض به اصل تجاوز فی المعنی الاخر، برابری نمی کند با او تجاوز در اون یکی که حقیقت را تبدیل بکنیم به مجاز، اون کجا و این کجا. لا یعارض به، با او برابری نمی کند اصل تجاوز، ایجاد تجاوز در ذهب و فضه. فإن ابقاء الذهب والفضه على عمومهما، ذهب وفضه را به حال عمومشون نگه داریم، استعمال حقیقی، این میشه استعمال حقیقی. فکیف یکافئه، چگونه برابری میکند با این استعمال حقیقی؟ مجرد و تقلیل تجاوز، مجرد این که در اون یکی یه خورده مجاز کمتر بشود، شدت نگیرد. بله، فکیف یکافئه، مجرد تقلیل تجاوز. مع ثبوت اصله، اصل مجازیت مسلم است، فقط نوبت در تقلیل و تکثیره، تقلیل و تکثیر مهم نیست. و بذالک یظهر، با این بیان به خوبی روشن شد بطلان و ترجیح بی غیر مرجحین. اون آقا فرموده بود که یلزم و ترجیح بلا مرجح، نه خیر، این ترجیح مع مرجحه. خب لأن المرجح حاصل فی جانب الحقیقت، چون در جانب حقیقت مرجح وجود دارد، کاری بکنید که حقیقت تبدیل به مجاز نشود، زیاد شدن مجاز مهم نیست. خب هازا ما یقتضیه الحال، شهید ثانی می فرماید هازا ما یقتضیه الحال من الکلام فی هازین الوجهین، وجه محقق ثانی و وجه فخرال محققین. و بقیه فیه مواضع، البته مطالبی هم اینجا داریم، یحتاج الى تنقیح، انتها. اقول الذی یقتضیه النظر، اونی که نظر من اقتضا می کند،
ان نسبت بین روایت درهم و دینار بعد جعلهما که روایت واحده، نسبت ما بین روایتین درهم و دینار بعد از آنی که به منزله روایت واحده قرار دادیم، بله به تعویل ظاهر کل منهما به نفس الاخر و بین ما دل على استثناء الذهب والفضه، نسبت من قبیل العموم من وجه، نسبت عام من وجه است. خب من قبیل العموم من وجه، لأن تعارض بین العقد السلبیه من الاولا و العقد الایجابیه فی الثانیه، تعارض بین عقد سلبیه قضیه اولاست که چیزهای دیگه زمان ندارد، با عقد ایجابی دومی که ذهب و فضه زمان دارد، این دوتا تعارض دارن در حلی. الا ان الاول عام و ثانی مطلق، اولی عام است، عقد سلبی عام است، اما عقد ایجابی مطلق است. اگر بر فرضم عام باشد، قوش به اون عام اولی نمیرسد. و تقیید اولا من التخصیص، تقیید اولای از تخصیص ذهب و فضه را مقید بکنید، لازمانه را تخصیص نزنید. و به عبارت اخرى، یدور الامر بین رفع الید عن ظاهر الحشر فی الدرهم و الدینار، امر دائر است که دست برداریم از ظاهر حشر در درهم و دینار. بله دست برداریم یعنی مطلق ذهب و فضه را بدیم به همون لازمانه. و رفع الید من اطلاق ذهب و فضه، یا نه از اطلاق ذهب و فضه دست برداریم. و تقییدهما اولا، مقید کردن ذهب و فضه اولاست که اون اولی را تخصیص بزنیم. مطلب تمام. الا ان یقال، مگر کسی بگوید که ما ازهر و ظاهر را قبول نداریم در اینجا، هیچ کدوم ازهر و ظاهر نیستن. الا ان یقال ان الحسر فی کل من روایته درهم و دینار موهون، حسر در اون دو حدیث درهم و دینار موهونه. من حیث اختصاصهما به احدهما، چون یکی درهم را گفته دینار را نه، اون یکی دینار را گفته درهم را نه. فیجب اخراج الاخر عن عمومه، پس هر کدوم باید مخصصی دیگری باشد، درهم دینار را، دینار درهم را. فلذا قهرن می شود موهون. فإن ذلک، عبارت را دقت بکنید، فإن ذلک یوجب الوهن فی الحصر و این لم یکن الامر کذلک فی مطلق العام. من نگفتم که هر عامی را که تخصیص زدید می شود موهون، گفتم حصر را اگر شکستید می شود موهون. بله فإن ذلك يوجب الوهن في الحصر وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام. ويؤيد ذلك، مؤيد این مطلب، مؤيد دیگر همین بود که مثل اینکه شیخونا تذکر ندادن، قلت الافراد و کثرت الافراد، لازمانه افرادش خیلی زیاده، کان موهونا. مؤید دیگر ان تقیید از ذهب و فضه به نقدین، ما چگونه مقید بکنیم ذهب و فضه را به نقدین؟ بگیم ذهب فضه مشکوکین آریش زمان ندارد، در حالتی که غلبت و استعارت مسوق، غالبا اون که آریه میگیرن مسوق را آریه میگیرن نه مشکوک را. بله مسوق باید باشد، بله مسوق، بله ما غلبت استعارت المسوق. فلذا مقید کردن ذهب و فضه بعید جدا جدا بعید است. و من مذکر نایسر النظر واقعا اگر در گفتار در فرمایشات شیخنا دقت بشود یظهر النظر فی مواضع من مذکره صاحب المسالک فی تحریر وجه المسئله. بقیه انشاءالله تعالی فردا است. نخیر، مسئلهش مشکله، واقعا با فراغت باید بررسی بشه.